أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما درباره حجیت زن بود که آیا اصلا اصل و ریشه و اساس قضیه به اینجا برمیگشت که امکان دارد که شارع مقدس ما را متعبد به زن بکند، یا اصلا امکان تعبد به زن وجود ندارد. محمد ابن قبی رازی که از متکلمان شیعه هست، آمده مدعی شده که شارع مقدس محال است که ما را متعبد به زن بکنه، یعنی در واقع این امکان وجود ندارد. ببینید، ابن قبه دو تا دلیل از اون نقل شده که مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در کتاب فرائد الاصول خودش این دو تا دلیلی را که مرحوم ابن قبه فرموده و گفتیم ابن قبه متکلمه، ولذا نگاه او به بحث یک نگاه کلامی است، نگاه ریشه‌ای است. اصلا آیا امکان تعبد به خبر واحد وجود داره یا نه؟ فقیهان و فقها بحث میکنند از یک امر خارجی، از امور خارجی. آیا خبر واحد دلالت بر حجیت خبر ببخشید، آیا دلیلی بر حجیت خبر واحد وجود دارد یا نه؟ بحثشون از بحث وجودی خارجی است. اما اون ابن قبه متکلمه، داره ریشه را بحث میکنه که آیا اصلا امکان دارد که ما متعبد به خبر واحد بشیم یا نه، که بعد بحث کنیم که آیا واقع شده یا واقع نشده. مرحوم ابن قبه معتقد است که اصلا امکان ندارد، و وقتی که امکان نداشت که متعبد به خبر واحد بشیم، بحث کردن درباره این که آیا خبر واحد ما را شارع مقدس متعبد کرده یا نکرده، دیگه این بحث جایی نداره. مرحوم ابن قبه دو تا دلیل اقامه کرده. دلیلهاشو خیلی موجز و خیلی مجمل مرحوم شیخ اعظم انصاری آورده. بزرگان دیگه هم که نقل کردن در واقع بر اساس فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری. ما آثار ابن قبه رازی از دستمون رفته و در طول تاریخ نابود شده. الان کتابی از محمد ابن قبه رازی ما نداریم که مراجعه کنیم و در واقع بفهمیم که این که مطلب چیه. در من دیروز در جلسات گذشته کتاب الکر و الفر رو هم به ابن قبه نسبت دادم، در حالی که اون کتاب الکر و الفر مال حسن ابن ابی عقیل عمانی بود، در واقع اون فقیه شیعه. البته ایشون کتاب‌های دیگری داشت که در کتاب رجال نجاشی مذکوره. حالا دو دلیلی که مرحوم ابن قبه بیان کرده، یک دلیلش در واقع برمیگرده به ملاک در احکام، یعنی به اون ریشه اصلی که شیعه امامیه درباره احکام معتقده. خب علمای شیعه معتقدن که تمام احکام در واقع دارای ملاکن، یعنی دارای مصلحت هستن و دارای مفسده، برخلاف کسانی از فقهای اهل سنت که معتقدن که احکام دارای ملاک نیستن. اون مصلحتی که وجود داره در خود احکامه که اینو بعد بیان خواهیم کرد. ما نظریات فقهای اهل سنت مثل ابو حنیفه را هم بیان خواهیم کرد و خواهیم گفت که بعضیا معتقدن مصلحت در خود در واقع اون خبر وجود داره، و فقیه وقتی که یک فتوایی میده بر اساس این خبر، همون فتوای فقیه دارای مصلحته و منشأ مصلحت میشه. اما خبر لازم نیست که بر اساس یک حکم که داره حکم الهی رو بیان میکنه، او حکم الهی در عالم واقع دارای مصلحت باشه. ببینید، شیعه امامیه یک مبنای علمی کلامی داره. اون مبنای علمی کلامی اینه که تمام احکام از محرمات، از واجبات، از مکروهات، از مستحبات و از مباحات، تمام اینها دارای مصلحته. یعنی اگر مصلحتی بر مفسده وجود مفسده ای وجود داشته، این حرام شده. اگر مصلحت شدید بوده، حلال شده، واجب شده. اگر مفسده کمتری داشته مکروه شده، اگر مصلحت کمتری داشته مستحب شده، اگر مصلحت و مفسدش به در واقع متساویه، نه درش میتونیم مفسده پیدا کنیم و نه درش مصلحتی، اینجا حکم مباح را فرمودن. اما علمای اهل سنت معتقد نیستن بین مطلب، اونها میگن در ماورای احکام اصلا مصلحتی وجود نداره، در پشت احکام مفسدهی وجود نداره، اون مصلحت و مفسدهی که اقامه میشه در خود مفاد احکام است، مفاد اخبار است، مفاد فتاوی فقیه است، این فتوای فقیه است که دارای مصلحته. پس ببینید ابن قبه در حقیقت بحث میکنه که اگر چنانچه ما یک امارهی الان اقامه کردیم، یک امارهی از ناحیه شارع به ما رسیده، خبر واحد، اماره یعنی خبر واحد، بارها من از رفقا سوال میکنم فرق اماره با اصل چیه؟ اماره درسته یعنی به فتح، چون اماره یعنی نشانه، یعنی چیزی که غناور است به قول علمای علم اصول. پس در لغت اماره به معنای قرینه، به معنای نشانه، به معنای علامت، لذا جمعش میگیم امارات. اما در اصطلاح فقها میگیم اماره به معنای در حقیقت چیزی که مفید ظن است، مثل خبر واحد مفید ظن است، مثل آیه قرآن مفید ظن، مثل شهرت مفید ظن، اجماع مفید ظن. نگاه کنید چیزی که مفید ظن نباشد و بعد در مقام تحیر برای ما جعل شده باشد، اسمشو میگذارن اصل، اصل عملی. اصل عملی براءت در مقام تحیر جعل شده، لذا مفادش حکم شرعی نیست، مفادش اینه که ما از مقام تحیر خارج میشیم. اما مفاد خبر واحد، مفاد آیه قرآن، مفاد شهرت، مفاد اجماع، اینا حکم شرعی است. پس خبر واحد اماره است، مفید ظن است و دارایی. ما در مقابل اماره یک اماره هم داریم، اماره به کسر در واقع یعنی امیر بودن، مستریست برای امره یعمرو، امره یعنی امارت کرد، امیر شد، امرهو یعنی جعلهو امیرا، او رو امیر قرار داد. اما اماره به معنای امره، سلموا علی علی به امرت المؤمنین، امرت المؤمنین یعنی امارت مؤمنین، امارت مؤمنین. ببینید حالا ما بحث ما سرینه که شارع مقدس برای ما یک امارهی قرار داده، آیه قرآن دلالت میکنه، خبر واحد دلالت میکنه، مثلا فرض میکنیم این اماره آمد در ظاهر به ما بیان کرد که این شی واجب است، در حالی که در واقع او مباح بوده، یعنی خبر واحد اقامه شد بر وجوب شیئی در حالی که در واقع چی بوده؟ مباح بوده. یا خبر اماره اقامه شد بر این که فلان شیء حرام است در حالی که او مباح بوده. خب اگر ما در حقیقت اماره را حجت بدونیم، لازمه این مطلب چیه؟ ممکنه شما به همین مقدار اکتفا بکنید، بگید خب این که تالی فاسد نداره، پس اجازه بدید من یک مثال تاریخی بزنم تا بعد ببینیم که تالی فاسد این قضیه چقدره. نگاه کنید، ما وقتی که در میان تاریخ خلفا و تاریخ اهل سنت نگاه میکنیم، میبینیم که به وسیله خلیفه اول و دوم احادیث پیغمبر اکرم نوشته نشد، یعنی منع شد از این که مردم بنویسن بعد از حیات پیغمبر اکرم، و طبق نقل شمس الدین محمد ذهبی در مقدمه تذکرة الحفاظ میگه خلیفه اول 500 حدیث نوشته بود، بعد اینها را آتش زد. من از دوستان میخوام که این مقدمه تذکرة الحفاظ را حتما مطالعه کنند، چون با اینکه شمس الدین محمد ذهبی یک مرد ناسبی است و خیلی نسبت به اهل بیت عناد داره، اما مطالب بسیار جالبی توش هست. میگه خلیفه 500 حدیث رو نوشته بود و اینا رو چند روز با هم در واقع کوت میکرد، صحبت میکرد، و بعد دخترش گله کرد که چرا اینقدر نگران هستی، چرا اینقدر قلق و نگران هستی، آتش آورد و همه را سوخت. خلیفه دوم وقتی به امارت رسید دستور داد تمام احادیث رسول خدا را در واقع کسی ننویسه و نویسندگانی مثل عبدالله ابن مسعود، مثل ابوذر و دیگران را در مدینه نگه داشت که نرود این ور اون طرف اون طرف و حدیث رسول خدا را نقل کنه. خطیب بغدادی یک کتابی داره به نام تقیید العلم، اونجا میگه فحبسه ها، اینها را حبس کرد. خب ببینید حدیث رسول خدا تا حدود 100 و چند سال نوشته نمیشد که علمای اهل سنت اقرار دارند و خودشون بحث‌های علمی پیرامون این قضیه دارن که چرا همچین اتفاقی افتاد. استاد سید علی شهرستانی در کتاب منع تدوین الحدیث مفصلی جریان را بررسی کرده. استاد مهدوی میر در تدوین الحدیث عند الشیعة الامامیه مفصل این قضیه را بررسی کرده. دوستان مراجعه کنند. ما بحث ما سر اینه که اگر 100-150 سال سنت پیغمبر اکرم و کلمات پیغمبر اکرم نوشته نمیشد، اون وقت وقتی که کسانی پیدا شدن و به دستور عمر ابن عبدالعزیز دستور داد که احادیث رسول خدا را جمع آوری بکنید، اینجا بود که میدان برای جعل و تزویر و تدریس و نقل کردن احادیث پیدا شد. اینجا بود که در زمان خلیفه ثانی شخصیت‌هایی مثل تمیم داری یهودی و وهب ابن منبه که اینا یهودی بودن و مسلمان شده بودن آمدن مطالب اسرائیلیات را به خورد مردم دادن و اینا به عنوان احادیث در کتاب‌ها پدید آمد. خب یک سؤال من اینه که ببینید الان خبر واحد را نگذاشتن نوشته بشه، خبر رسول خدا. پس در مقابلش اگر ما خبر واحد را حجت بدونیم، یعنی تمام اون چرا که بعدها نقل کردن با واسطه های فراوان و در واقع آمدن ساختن و پرداختنشو، چه بسا حلال هایی که در کلام رسول خدا از بین رفت و باز به وسیله اینها حرام شد و چه بسا حرام هایی که به وسیله پیامبر اکرم حرام شده بود به وسیله اینها حلال شد. حالا دقیقا شما این مطلب را تطبیق بکنید. اگر ما اخبار واحد را حجت بدونیم، یکی از کسانی که شیخ طوسی رحمت الله علیه او را در کتاب رجال خودش از صحابه امام صادق شمرده، چون ملاک شیخ طوسی اینه که هر کسی امام صادق را ملاقات کنه صحابه او حساب میشه. عبدالکریم ابن ابل اوجاع بود. زندگی نامش را در کتاب لسان المیزان جلد 5 صفحات حدود 152 ابن حجر عسقلانی آورده. شما ملاحظه بفرمایید اونجا همین مطلب هم اونجا وجود داره. احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 852 نقل میکنه که او را خلیفه اعدام کرد به خاطر حرفهای لامذهبی که میگفت، چون زندیق بود، کافر بود. در حرفهایی که میگفت او را به دار آویختن. وقتی که پای دار بردن گفت من قریب به 4000 روایت را در میان روایات شما داخل کردم. این 4000 روایت چطوری بود؟ چطوری بود؟ روایات شما یعنی شما مسلمان ها، اختصاص به شیعیان هم نداره، سنی و شیعه. من در میان روایات شما 4000 روایت را وارد کردم. و حتی در دوره های بعد بزرگان فرمودن خیلی وقتا از تحریف هایی که در روایات واقع می شد و زیاده و نقیصه ها به وسیله وراقین بود. وراقین همون صحاف ها و نسخه بردار های خائنی بودن که گاهی کتاب را از شخصی می گرفتن که صحافی کننش و براش جلد درست کنن، ولی در اندرون کتاب دست می بردن. کفایته که یک جا که نقطه نبوده نقطه بذارن، یک جا که لا نبود لا بگذارن و یک جا که لا بود لا را بردارن. یجوز بشه لا یجوز و لا یجوز بشه یجوز، همین مقدار کفایته. ابن قبه چی میگه؟ مبنای ابن قبه را اگر با توجه به وقایع خارجی توضیح بدیم، یک مبنای بسیار علمی جلوه میکنه و به آسانی نمیشه از کنارش رد بشه. مرحوم ابن قبه میگه چطور ممکن است که خداوند متعال ما را متعبد کنه به چیزی که در خارج ما میبینیم درش هرج و مرج وجود داره. چه بسا افرادی که در جریان منع تدوین حدیث بعد از این که حدیث نوشته شد به با خبر واحد آمدن محرمات الهی را حلال کردن و آمدن حلالهای الهی را حرام کردن. و در مورد صحابه اهل بیت علیهم السلام هم همینطور، ما در اختیار و معرفت رجال این مطلب را داریم که بعضی از اصحاب اونایی که غالی بودن، اونایی که غلو می کردن، از جمله درباره ارچه خدمت شریف با سعادت شما رئیس غلات مغیرت ابن سعید. مغیرت ابن سعید اشتباه نشه، ما مغیرت ابن شعبه داریم که او صحابه رسول خدا و بعدم صحابه خلیفه ثانی بود و در جریان حمله به خانه حضرت فاطمه علیها السلام هم دخالت داشت که مدعاها و وعاظ بالای منبر میگن مغیره. این مغیره همونیست، ولذا اشتباه است که ما بگیم مغیره. ما اصلا لغت مغیره نداریم، مغیره به صیغه اسم فاعل از باب اغار یغیر و مغیرون مغیره، مغیره با تا آمده، اون تا تای تأنیس هم نیست، برای مبالغه هست. در واقع ملاحظه بفرمایید مثل کلمه راویه، راویه الان تا داره ولی تاش به معنای در واقع تأنیس نیست بلکه به معنای مبالغه است. رجلون راویه در کتاب شریف کافی حدیث داره که رجلون راویه. پس ببینید مغیره، بعد یک مغیره در زمان امام صادق علیه السلام داریم که اتفاقا این یک طائفه را راه انداخت و گروهی را به نام مغیریه. مغیریه و مغیره یک آدم غالی بود، دستور میداد به اصحابش که میرفتن کتاب را از اصحاب حضرت صادق علیه السلام و باقر میگرفتن و میآوردن پیش او، چند روزی امانت بود تا نگاه کنه، در کتابها دست میبرد. اینو اختیار و معرفت رجال مینویسه. لذا حضرت صادق علیه السلام فرمود لعن الله المغیرة ابن سعید فانه قد دس في احادیث ابی، او در احادیث پدرم دسیسه میکرد، یعنی چیزهایی رو داخل میکرد، این دیگه چیزی نیست که پوشیده باشد و مخفی باشد. پس ببینید ابن قبه میدانی فکر میکنه، میگه وقتی ما به میدان احادیث که وارد میشیم، ما احادیث اهل سنت رو نگاه میکنیم، احادیث شیعه رو نگاه میکنیم. احادیث اهل سنت مبتلا به یک طاعونی بوده به نام منع تدوین حدیث، احادیث اهل بیت علیهم السلام مبتلا به یک طاعونی بوده که دشمنانشون و جعالین و وضاعین می آمدن حدیث جعل می کردند و به اسم اونها به خورد مردم می دادن. خب حالا اگر ما یه اخباری که در نزد ما هست رو بررسی کنیم و بگیم که شارع مقدس اونها را برای ما حجت قرار داده، معناش اینه که در واقع وقتی که بیم بگیم اماره حجت باشه، لازمه این حجت این است، لازمه این حجیت که شارع مقدس ما را مأمور و الزام کرده باشد به فعل چیزی در حالی که حرام بوده و ما را الزام کرده باشد به ترک چیزی در حالی که او واجب بوده و حقیقتا اینه که درش مصلحت وجود نداره. مگر ما نگفتیم احکام در نزد شیعه امامیه بر اساس مصالح است؟ زمانی یک حکمی حرام هست که پشت سرش مفسده وجود داشته باشه، زمانی یک حکمی حرام هست که پشت سرش مفسده وجود داشته باشه. الان اگر ما قاعده کلامی را قبول کردیم که در نزد شیعه امامیه پذیرفته هست، میگیم آقا احکام شرعیه تابع مصالح هست، احکام شرعیه تابع مفاسده. خب اگر این را قبول کردیم دوستان عزیز، پس بنابراین چه بسا حلالهایی که به قول ابن قبه حرام بشود و چه بسا حرامهایی که به قول ابن قبه حلال بشود. دقیقا همین تعبیر را درباره اباحه شیئی هم عکس مطلبم داره، میگه چه بسا خبر واحد اقامه میشه بر اباحه شیئی، بر ترخیص در او، با او که حکم واقعی الزام به فعل، حکم واقعی الزام به ترکه، یعنی یا حرام بوده و یا واجب، یعنی واجب است که ترک کنیمش، یعنی حرام بوده. خب پس بنابراین اگر چنانچه اماره را ما حجت بدانیم، معناش اینه که مصلحتی که در انجام اون بوده، اون مصلحت از بین رفته. و یا اگر انجام بدیم چیزی که مفسده داشته را داریم انجام میدیم. در اینجاست که حرام واقعی حلال شده و حرام واقعی که دارای مفسده بوده به وسیله مکلف انجام داده شده. و در نتیجه در دو کلمه خلاصه کنیم فرمایش ابن قبرا. ابن قبه میگه بر اساس خبر واحد اگر حجت باشد ممکن است که حلال الهی حرام بشود، حرام الهی حلال بشود. همونطور که گفتیم میدانی وقتی فکر میکنیم این مطلب وجود داره. پس ببینید فرمایش ابن قبه دلیل اولش بر اساس ملاکات احکامه که توضیحش دادیم، تا برسیم ببینیم دلیل دوم ابن قبه درباره مطلب چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.